رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام و درود شنوندگان عزیز، من شادمان یتیم خبرهای آخرین را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنم. بانک آسیایی روش برای نوسازی نیروگاه سربند 21 میلیون دلار گرانت یا کمک به بازگشت جدا کرده است. دفتر مطبوعاتی بانک 6 آوگوست با پخش خبرنامه گفت این پول برای تجدید نیروگاه و زیاد کردن تولید برق در تاجیکستان صرف می شود. یوگنی ژوکوف مدیر منطقه‌ای بانک در آسیای مرکزی و آسیای غربی گفته است برق تولید شده در سربند برای تاجیکستان و همسایه‌های آن فایده می‌آورد. نوسازی نیروگاه سربند در ولایت ختلان سال 2013 با یاری بانک آسیای رشد آغاز شده، با اطلاع بانک سال 2019 از سبب آسیب تجهیزات مکانیکی ناکام شد. بانک آسیایی روش پیشتر برای تجدید این نیروگاه 136 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. در نظر است تجدید نیروگاه سربند سال 2026 به انجام رسد. سربند بعد از نورک، سنگتوده و بایغازی نیروگاه چهارمی کلان در تاجیکستان است. گروهی از وکیلان دومای دولتی روسیه پیشنهاد دارند که از مهاجران اندازی بیشتر ستانیده شود. وکیلان از فراکسیای لیبرال دموکرات طرح قانونی را آماده کردند که بر اساس آن مهاجران وظیفه دار میشوند 30% درآمد خود را به بودجه روسیه سپارند. فعلا خارجیانی که در روسیه بر اساس پتنت کار میکنند 13% درآمدشان را همچون انداز میسپارند. در نظر است که لایحه قانون درباره زیاد کردن اندازی مهاجران در وقت‌های نزدیک برای خلاصه به حکومت روسیه فرستاده شود. لیونید سلوتسکی وکیل دومای دولتی و از مؤلفان طرح گفته است از 3 مهاجر 2 نفری آنها با پتن کار میکنند و همه مبلغ کار کردهشان را به آیله های خود به خارج میفرستند. حالان که به گفته این وکیل خارجیان باید سرمایه بیشتر خود را در روسیه گذارند. این مبلغ به گفته سلوتسکی برای رشد منطقه های روسیه خرج می شود. وکیلان دوما در حال چنین پیشنهاد دارند که مهاجران به این هم از بلند بودن مبلغ پتن شکایت دارند. سال 2024 مبلغ هر ماهی پتن در روسیه وابسته به منطقه ها از 5 تا 9 هزار روبل می باشد. مبلغ پتن سالهای اخیر پیوسته بالا می رود. گروه فلسطینی حماس روز 6 آوگوست یحیی سینوار را به حیث رهبری نوی سیاسی اعلان کرد. سینوار جایگزین اسماعیل هنیه شد که 31 ایول در تهران کشته شد. یحیی سینوار یکی از طراحان حمله 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل گفته می شود که سببگار آغاز جنگ نو در غزه میان حماس و اسرائیل شد. مقامات اسرائیل بارها گفتند سینوار در نقب یا تونل های ساخته گروه حماس پنهان مانده است. یحیی سینوار 62 ساله 10 ماه است که در مظهر عام دیدن نشده است. سینوار 24 سالی عمرش را در زندان‌های اسرائیل گذرانده است و فعلا از رهبران تاثیرگذار حماس است که در قید حیات میباشد. اسرائیل بارها اعلام کرده است که هدف از بین بردن یحیی سینوار را دارد. محمد یونس اقتصاددان و برنده جایزه نوبل رهبر دولت موقتی بنگلادش اعلان شد. شیخ حسینه نخست وزیر سابق این کشور در پی اعتراض‌های گسترده 5 آوگوست استعفا داد و از بنگلادش فرار کرد. دفتر رئیس جمهور بنگلادش 7 آوگوست اعلام کرد که محمد یونس در جلسه با اشتراک رئیس ارتش، سازماندهنده تظاهرات دانشجویان و برخی اعضای جمعیت مدنی همچون رهبر دولت موقتی انتخاب شد. منبع میگوید اعضای دولت موقتی بزودی و بعد گفتگو با احزاب سیاسی معرفی خواهند شد. محمد یونس یکی از مخالفان قدیمی نخست وزیر سابق شیخ حسینه است و فعلا در پاریس قرار دارد. قرار است او بزودی برای انجام مسئولیت رهبر دولت موقت به بنگلادش برگردد. رسانه های بین المللی نتوانستند با محمد یونس تماس گیرند، اما یکی از رهبران اصلی جنبش دانشجویان بنگلادش اعلام کرد که یونس با قبول ریاست دولت موقت راضی شده است. کامالا هریس رسما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ماه نوامبر امسال شده است. در این باره او 6 آوگوست و در جمع طرفداران حزب دموکرات در ایالت فیلادلفیا صحبت کرد. با گزارش تلویزیونی سی ان ان کامالا هریس در این جمع آمد گفته است امروز در نزد شما با افتخار اعلان میکنم که رسما نامزد حزب دموکرات برای کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا هستم. در نزد ما وظیفه گذاشته شده است که باید در انتخابات شرکت کنیم و پیروز شویم. قبلا کمیته ملی حزب دموکرات امریکا خبر داده بود که کامالا هریس نامزدی این حزب برای مقام رئیس جمهوری است. هریس بعد کنارگیری جو بایدن وارد رقابت انتخاباتی شد و قرار است با نامزد از حزب جمهوری خواه و پرزیدنت پیشین دونالد ترامپ رقابت کند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
cw.azadi.org.
یک گروه از ساکنان دهه زوگوند ناحیه اشکاشم که در نتیجه آمدن سیل روز 4 اوگوست ضرر دیدن از مهاجران تاجیک در خارج از کشور درخواست کمک کردند. مقامات میگن در جای حادثه هستند و به ضرر دیدگان یاری خواهند رسان. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. در نوارهایی که به دست رادیوی آزادی رسید دیده میشود که سیل و لای به خانه های ساکنان دهه زوگوند ناحیه اشکاشم در آمده همچنین راهها را خراب کرده است. بعضی ساکنان با تراکتور خاکبرکن به جای بی‌خطر میکوچند. چیلا سلیمانشاه و کاربر فیسبوک نوشته است بعضی ساکنان به جای خواب ماندند و نیازمند یاری اند. سلیمانشاه و زادگان ولایت مختار کویسان بدخشان در روسیه خواسته است به ضرر دیده ها کمک کنند. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان 6 اوگوست در فیسبوک نوشت رئیس ولایت علیشر مرزان‌آباد و یک کمیسیون در جای حادثه هستند. مقامات وعده دادند که در کوتاه‌ترین مهلت وضع به عمل آمده برطرف کرده می شود و اهالی ضرر دیده به جای بی‌خوف کوچانده شدند. مقامات میگن به ساکنان ضرر دیده اشکاشم خوراک گرم تامین کردند. به معلومات رسمی سیل روز 4 اوگوست تلفات جانی در پی نداشت، اما در نتیجه این حادثه 8 هکتار زمین کشت کارتوشکا پر خراب شده است. در دهه زوگوانگ ناحیه اشکاشم که سیل به آن آسیب رسان قریب 1000 نفر زندگی میکنند. این دهه یکی از دهه‌های دوردست ولایت مختار کوهستان بدخشان است. مقامات میگن سبب آمدن سیل یک بار گرم شدن باد و هوا، آبشوی با سرعت پریاخا و آبخیزی در رودخانه زوگوند است. مسئولان کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان گفتند که 45 خانواده از سیل ضرر دیده در دهه زوگوند ناحیه اشکاشم به مکان‌های امن انتقال دادند. خسارات رسیده از این آفت طبیعی حساب کرده می‌شود. در عین زمان مقامات ولایت دستور گرفتند که برای مردم بی خانه مانده در جای بی خطر منزل‌های نو بنیاد کنند. تاجیکستان در فصل بهار امسال شاهد آمدن سیل‌های زیاد بود که در نتیجه آن ده‌ها منزل ساکنان و انشاءات اجتماعی آسیب دیدند. طبق اطلاع کمیته حالات فوق‌العاده آفت‌های طبیعی در 6 ماه اول سال 2024 برای تاجیکستان قریب 131 میلیون سومانی یا 12 میلیون دلار ضرر رسانده است. در همین حال مرکز آب و هواشناسی هشدار می‌دهد که هفته روان بر اثر بالاروی حرارت هوا و آب شدن پریاخا در بعضی نواحی تابع جمهوری ولایت مختار کوهستان بدخشان و سغد خطر آمدن سیل باقی می‌ماند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژی: فشار بالای مهاجران موقع رسمی روسیه نیست. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. هرچند فشار و بدرفتاری با مهاجران در روسیه با دستور قانونگذاری و تلاش نهادهای دولتی این کشور جریان دارد، خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته برای جمهوری تاجیکستان میگوید فشار و مناسبت درست با مهاجران موقع حکومت رسمی روسیه نیست. این اظهارات رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روز 31 یول در نشست خبری صدا داد. از نظر خیرالدین عثمانزاده این مناسبت تخانانه حاصل محیط اطلاعاتی روسیه است.
متاسفانه هم در فضای اطلاعاتی فدراسیون روسیه تصورات نادرست از مهاجران مهنتی نشر می شود، یعنی که این مسئله جای دارد و همه منبع‌های اطلاعاتی، سرچشمه‌های اطلاعاتی، آنها نیز سرچشمه‌های دستگیری خودشان را دارند و بنابراین هم این را بی‌واسطه به سیاست رسمی دولتی این کشور علاقمند دانستند، من گمان می‌کنم که آنقدر صحیح نیست.
این اظهارات در حال صدا می‌دهد که خدمات دولتی، پارلمان، کمیته تفتیشات و پلیس روسیه با تکرار از تنظیم مهاجرت و راندن مهاجران آسیای مرکزی یا با وطنشان یا با جنگ اوکراین اعلان و بیانیه می‌دهند. رئیس نهاد برنامه‌ریزی استراتژی تاجیکستان اینها را نه تنگ شدن شرایط برای مهاجران، بلکه تلاش‌های روسیه برای تامین امنیتش می داند. خیردین عثمانزاده در ادامه گفت که
هر یک کشور وابسته به شرایطی که امروز در جهان می گذرد برای تامین امنیت ملی خودشان سعی و تلاش می ورزند. بعض جمله مثلا خود فدراسیون روسیه جمهوری تاجیکستان و دیگر کشورها و بنابراین هم بعضی از روندهایی که ما مشاهده میکنیم این وابسته به تنظیم حقوقی بود و باش مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه هست.
این اظهارات در حالی است که در پی حادثه کراکوس و درماندن صدها مهاجر در فرودگاه های روسیه، سراج‌الدین مهرالدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان 30 اپریل در یک صحبت تلفنی با همتای روسش گفته بود چنین برخورد منفی به شهروندان تاجیکستان و نقض گسترده حقوق آزادی آنها با پرینسیپ های مناسبت های دو جانبه موافقت نمی کند. هرچند فشار بالای مهاجران تاکنون دوام دارد، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی گفت اطمینان کامل دارد که در همکاری سازنده دو جانب که شریک استراتژی هستند این مسئله به طریق مثبت حل می شود. بدرفتاری با مهاجران از جانب مرکزی در روسیه همیشه وجود داشت، ولی بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال 2022 و حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس امسال گسترش و شدتی بی‌سابقه پیدا کرد. در این پس منظر کاربران شبکه‌های اجتماعی و صفحه یوتیوبی رادیو آزادی می‌نویسند که تاجیکان در این بین از بی‌پناه‌ترین قشر مهاجرانند که بیش از دیگران هدف بدرفتاری و ستیزه قرار می‌گیرند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
زبیدالله رازق 80 ساله عضو پیشین ریاست حزب حال و ممنوع نهضت اسلامی را بر اثر بیماری شدید قلبی در بیمارخانه زندان وحدت 15 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان بستری کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول زندان وحدت بدون ذکر نام روز 7 ایول به رادیو آزادی گفت داملا زبیدالله یک هفته می شود در بیمارخانه محبس تحت نظارت پزشکا قرار دارد و نزدیکان می آیند و از حالش خبر می گیرند. و یفزود هیچ فشار یا اذیتی نیست و تا زمان به محبس آوردن ایشان دچار بیماری قلب بوده است و چند روز قبل دردی دل یک بار خروج کرده است. پیمندان زبیدالله رازق می گویند تا به محبس کشیده شدن پدرشان یک مرتبه قلبش تبابت شده بوده است. حالا 9 سال می شود پدرم با سن بلند در محبس بسر می برد و شرایط محبس معلوم است، حتما تاثیر می رساند. دادرم در داخل همه داروهای ضروری را با مشورت پزشکا دسترس می کند، می گوید حسام الدین زبیدالله پسری زبیدالله رازق. زبیدالله رازق به 25 سال زندان محکوم شد. مقامات او را همراه چند تن از اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی برای همدستی در آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع در ماه سپتامبر سال 2015 گناهکار کردند. حسام الدین پسر زبیدالله رازق میگوید تصمیم دارد با کمک حقوق شناس یا وکیل مدافع با نظرداشت سالخوردگی و بیماری قلب پدرش که خیلی سنگین شده است به سرریاست محبسا درباره آزاد کردن پدرش نامه فرستاد. زبیدالله رازق در نامه ای که همراه با سه همراهش در زندان 3 سال قبل نوشته بودند گفتند این که ما را در ایسیان حاج حلیم تشبس کار می دونند بافته و ساخته دایره های منفیت دار است. شما خودتون بهتر می دونید که منشه ایسیان از کجاست و به چه خاطر رو اندازی شده بود. آنها ذکر کردند که در 6 سال با امید رسیدن روزی که عقل سالم بالا گرفته حقیقت رویا می براید از صبر و بردباری کار گرفته همه اذیت های پیش آمده را تحمل کردیم و می کنیم، ولی افسوس که امید ما عملی نشد. نزدیکان آنهایی که برای عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان زندانی شدند پیوسته از شکنجه شدن آنها در زندان شکایت می کنند، اما مقامات این ادعا را رد می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک مهاجر قرقیزستانی دپورت شده که چند روز رو در بازداشتگاه موقتی صخره و گذرانده است، از شرایط و مناسبت بد در این مرکز قصه میکند. او میگوید کارمندان مرکز مهاجران را تحقیر میکنند و میزنند. علاوه بر این، الکای در خانه‌اش فهمید است که هنگام بودوباشش در صخره و تمام پول در توازن داشتهش را از صورت حسابش گرفتند. در این باره من شهلای گلخواجه گزارش میدهم. مهاجر قرقیزستانی اسکر اوسکنبویف را چند روز پیش از روسیه اخراج نمودند. قبل از این او 5 روز در مرکز صخره و یک موسسه پوشیده برای بازداشت موقت مهاجران در کنار مسکو نگهداری میشد. اسکر را پلیس در نیمه ایول در مترو دستگیر کرده بود.
مرا 16 ایول زمانی که به کار می رفتم تقریبا ساعت 8 صبح دستگیر کردند. کارمندان پلیس مرا در داخل قطار مترو به حبس گرفتند. آنها در حال از من پرسیدند که آیا در دوام سال جریمه پرداخت کردم؟ من جواب دادم بله، بس بیربنگ رفته پرداخت می کردم. اما به این نگاه نکردم مرا بردند. معلوم می شد که پرداخت من به بعض داخل کردن نشده است. من زیاده از 1.5 روز را در اداره پلیس گذراندم. در آنجا کسی پروایی ندارد که شما در کدام حالت هستید، گرسنه هستید یا سیر، سالمید یا بیمار. بعد مرافع سودی شد و مرا به صخره و فرستادند. دادرس حتی به حجت های من نگاه نکرده قرار برآورد که مرا خارج کنند.
اسکر اوسکنبویف 7 سال پیش به مسکو آمده، اساسا در ساختمان کار میکرده است. او میگوید قبلا هم مهاجران را تفتیش میکردند، اما هیچ گاه چنین رید های اوموی را که همه مهاجران را اخراج میکنند شاهد نشده بود. اسکر در صخره و چند هموطنش را واخورد. آنها نقل کردند که در اینجا آنها را لاتوکوب نموده مجبور میکنند که به جنگ با اوکراین روند. وی افزود
در صخره و شرایط نگهداری بسیار بد بود. در روز اول در یک اتاق 42 مهاجر ازبک و تاجیک و قرقیزستانی بودیم. شبی دراز کاندیشنر کار میکرد و ما از خونکی میلرزیدیم. روز دوم ما را 10 نفری به حجره ها تقسیم کردند. ما 2 قرقیزستانی و 8 ازبکستانی در یک جا نگهداری میشدیم. در یک شبانه روز همگی 2 ساعت ما را به بیرون میبراوردند. من با قرقیزستانی های دیگر هم صحبت شدم. بعضی آنها از 3 تا 8 ماه در اینجا بودند. در دوام 5 روزی در صخره بودنم چیزی را از سر گذراندم که تا حال ندیدم. مناسبت خیلی دغلانه نسبت به مهاجران. میگویند که راست رو غوغا نکن. وقتی که کارمند به حجره وارد می شود فوراً باید از جا برخواسته نجنبید و در همه جا حتی در حاجتخانه کامیره ها گذاشته شدند. اگر کسی کاری را خطا کند در رو دویده می آیند و با کلتک می زنند. در 3 روز یک بار تلفن های پیشینه عادی آورده اجازه زنگ زدن می دهند. اگر شما رقم تلفن خویشاوندانتان را از یاد دانید زنگ می زنید. اما اگر نه هیچ کس در صخره و بودنتان را نمی فهمد. در روز اخراج به دستان مهاجران زولانه زده به اتوبوس سوار می کنند. در برابر این هرچند مهاجران آرامانه راه می روند و ترتیبات را خلل دار نمی کنند، کارمندان تحقیر کرده داد می زنند، دشنام می دهند، با کلتک هم می زنند. در فرودگاه نیز ما را همچون جنایتکار صف کشانده دست به کتفی همدیگر می گذاشتند. مجبور میکردن که در یک جا 3 ساعت راست استیم. اگر مبادا ششتن خواهیم آمده میگفتن که میخواهی کلتک خوری؟ بسیار علم‌آور است که با ما همچون تروریست و جنایتکار مناسبت میکنند.
با گفته اسکر در صخره و مهاجران را نه تنها میزنند بلکه غارت هم میکنند. همچنین شهروندان خارجی را برای رفتن به جنگ اوکراین تشویق مینمایند. او در این باره گفت:
هر روز آمده میگویند اگر کسی به اوکراین رفتنی شود طبق شرطنامه یک ساله هر ماه 364,000 روبل میگیرد. در یک سال شما زیاده از 4 میلیون درآمد میگیرید و در ولایت مسکو نیز به شما قطعه زمین میدهند. شنیدم که چند از بچه‌های قرقیزی ما راضی شدند و حالا در اوکراین می جنگند. طوری فهمیدیم از همه بیشتر تاجیکان به آنجا می روند. وقتی شما را به صخره و می آورند همه اشیای شخصی، حجت ها و کلید، همیان و تلفنتان را می گیرند. این اشیا تنها به وقت اخراج در داخل هواپیما برگردانده می شود. در همیان پول ها در جایش هستند، ولی آنها راه دیگری غارت را پیدا کردند. وقتی ما الکی به اوش رسیدیم و تلفن را روشن کردیم در کارتم 110,000 روبل روسی نبود. دو نفر دیگر که همراه من دپورت شده بودند گفتند که پول های آنها نیز گم شده است.
از این پیشتر نیز مجرون از جای داشتن شکنجه و تحقیر در سخر و شکایت کرده بودند. به اطلاع وزارت مهنت و مجریت قرقیزستان در این مرکز فعلا 78 شهروند این کشور به سر میبرند. 5 نفر آنها زنان میباشند. برخی از بازداشت شده ها طور جندربیگ ایت نظرف نماینده وزارت در مسکو به رادیو زوده گفت تقریبا 6 ماه باز در آنجا نگهداری میشوند. این منصبدار روز 25 ایول ضمن بازدید از مرکز مهاجرت با آنها ملاقات کرده است. این مقام دار افزود
در باره تفتیش و بازداشت ها خوب می دانید که هر یک کشور سیاست مهاجرتی و چارهای امنیتی خود را دارد. معلوم می شود که در صخره و شهروندان 53 کشور نگهداری می شوند. بعضی ها شهروندی گرفتند، ساکن شدند و صاحب فرزند و نبیره هستند. برخی به ارتش می روند، برخی دیگر به قرقیزستان فرار می کنند. بهتر می بود تا به اعتدال آمدن وضع از رفتن به روسیه خودداری می کردند.
به گفته این مقامدار در سال 2023 توسط مرکز صخر و 1400 شهروند قرقیزستان از روسیه اخراج شدند. در 6 ماه سال جاری این رقم 2800 نفر را تشکیل می دهد. فعلا در روسیه 76 چنین مرکز مهاجرت وجود دارد.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست نام آوری خانه نام آوری خانه با رنج و غمی تو با بیلی دست و قدی خم زده ای تو در بزمی وطن چرخ زنه شیر و ترانه چنگ و چهانه الا گل دانه دانه در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست ای مهاجر بچه ای سرگردان تاجی نوروز میرسد در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست در بزمی وطن آی بیا جای تو خالیست چهات هم یار با وفا در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشما بره چو
سلام اگر خط و خبر میخواهید ما داریم
نوید بامدادی سرخط خبرها اخباری تاجیکستان و جهان گزارش ها و تحلیل ها
چی میگذرد و چرا دانستن فهمیدن است زمیمه یا اپ ما را بگیرید
پس از 4 روز مسابقات بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه به آخر می رسند. ورزشکاران تاجیک تا حالا در این بازی ها 3 مدال برنزی گرفتند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در نیمی فینال جام مردیکا یا جام استقلال با تیم ملی لبنان بازی می کند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. از 14 ورزشکاری تاجیک تا حالا 3 نفر سامان محمد بیکف و تیمور رحیموف در رشته جودو اینچنین دولت بولتایف در رشته بوکس از پاریس با مدال برمیگردند. اما 9 ورزشکاری تاجیک مشتزنها بهادر عثمانوف و میشگان سمدوا جودوکاران امامعلی نورعلی بهروز خواجه‌زاده کامرانشاه استاپیریان و جهانگیر مجیدوف شناوران فخرالدین مدکموف با یکاترینا برداچوا، دونده فواریس مزرپوف رقابت های خود را به مدال به انجام رسانیدند. دو نماینده آخرین تاجیکستان ویکتور رسادین و منیرا عبدالسلاموا در المپیاده پاریس به رقابت می پردازند. ویکتور رسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن 74 کیلو 9 آوگوست ساعت 14 و 30 دقیقه با وقت دوشنبه اولین رقابتش را در بازی های المپی دایر می نماید. اما هنوز رقیبش معلوم نیست. منیرا عبدالسلاموا در رشته تایکواندو 10 آوگوست اولین رقابتش را در وزن بیش از 67 کیلو میانی زنان با برنده مدالی برنجی المپیاده توکیو آلتیا لارنی فرانسوی انجام می دهد. در مسابقات از روی برنامه المپیاده پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت می ورزد. ورزشکاران برای 329 مجموعه مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. تا حالا ورزشکاران 76 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 48 کشور با مدال های طلا سرفراز گردیدند. دسته منتخب ایالات متحده آمریکا در حساب مدال ها با نظرداشت صفت آنها در جایگاه اول است. ورزشکاران این کشور 86 مدال از جمله 24 نشان طلا گرفتند. منتخب چین با کسب 59 مدال که 22 تاش طلا است در زینه دوم می باشد. منتخب استرالیا با کسب 36 مدال من جمله 14 نشان طلا مقام سوم را صاحب شده است. به دهگانه اول اینچنین دسته های منتخب فرانسه، بریتانیای کبیر، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، نیدرلند و آلمان داخلند. دسته منتخب تاجیکستان اینچنین تیم هندوستان با ستایی مدالی برنجی در جایگاه 63 قرار دارند. تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی بعد قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. تا زمان تهیه این گزارش ورزشکاران قزاقستان با کسب 5 مدال، یک نشان طلا، یک نقره و 3 برنجی جای سوم، ازبکستان با کسب 3 مدال، یک نشان طلا و 2 برنجی زینه 39 و قرغیزستان با کسب 2 مدال، یک نشان نقره و یک برنجی جای 55 را از آن خود کردند. ولی ورزشکاران ترکمنستان تا حالا مدال نگرفتند. ورزشکارانی که از تاجیکستان در بازی‌های المپی مدال طلا می‌گیرند با جایزه پرزیدنت کشور به مبلغ 300 هزار سومانی مکافاتانیده می‌شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی به مبلغ 250 هزار سومانی و برای مدال برنجی 200 هزار سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه به آنهایی که در المپیاده پاریس برندگان مدال طلا می‌شوند منزلی سه حجرگی، مدلی نقره منزلی دو حجرگی و مدلی برنجی منزلی یک حجرگی تقدیم می‌گردد. به غیر از این کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان به قهرمان بازی‌های المپی پاریس 20,000 دلار، به جایزه‌دار نقره 15,000 دلار و به برنده مدلی برنجی 10,000 دلار جایزه‌های مالی مقرر کرده است. خبر دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دور نیمه نهایی مسابقه بین المللی برای جام مردیکا یا جام استقلال که از 4 تا 8 سپتامبر سال روان در شهر کوالالومپور مالایزی برگزار می شود با تیم ملی لبنان بازی می کند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقه بین المللی برای جام مردیکا 2024 با اشتراک 4 دسته منتخب از دور نیمه نهایی شروع می شود. بر اساس قرعه کشی در بازی دیگری دور نیمه نهایی تیم های ملی مالایزی و فیلیپین روبرو خواهند شد. هر دو بازی دور نیمه نهایی مسابقه بین المللی برای جام مردیکا 2024 روز 4 سپتامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیلی کوالالومپور برپا می گردد. غالبان دور نیمه نهایی در فینال و مغلوب شدگان در رقابت برای جای سوم مبارزه می برند. بازی های حل کننده جام مردیکا 2024 روز 8 سپتامبر دایر می شوند. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان برنده فعلی جام مردیکا می باشد. فوتبال بازان تاجیک سال گذشته در فینال این مسابقه بر دسته منتخب مالایزیا با حساب 2-0 غلبه کرده بودند. بازی نهایی میان تیم های ملی مالایزیا و تاجیکستان 17 اکتبر سال 2023 در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل کوالالومپور با حضور 60,000 تماشابین دایر گردید. گل ها را حملگران رستم سویرف در دقیقه 44 و شهرام سمیف در دقیقه 88 زدند. همین طریق دسته منتخب تاجیکستان با جام مردیکا مدال های طلا و جایزه مالی سرفراز گشت. به تیم میزبان مالایزیا مدال های نقره و جایزه مالی سپرده شد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنجی شایگان. و پیش از همه بخشش میپرسم که در مدت معین، یعنی در روزی تقویمی پخش آن، با شما نبودم، کمی بیمار بودم و نتوانستم بخش نوبتی پادکست را آماده کنم، اما امروز میخواهم همراه رو آریم با یک مطلب از که به مناسبت دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان تهیه و پخش شده بود. گپ از سلسله گفتار می رود تحت عنوان نه فقط به خاطر صلح، که من آن را آماده و پخش کرده بودم. امروز پرشه های یا که فشرده بخش اول را خواهیم شنید، و اما مهمتر از همه امروز در این برنامه خواهش می کنم به یک نکته توجه کنید که یکی از همصحبتان ما، البته من خیلی خوشبختم که در برنامه ما آن وقت بسیار از چهره‌های معروف، آنهایی که این سازشنامه صلح را آماده کردند، امضا کردند، صلح را به وجود آوردند، شرکت داشتند. و یکی از آنها یکی از تحلیلگرانی که به این نمونه می نگریست گفت صلح فقط قطع جنگ و کشاکش، قطع خونریزی نیست. صلح معنای وسیع‌تر دارد. صلح این خوشبختی، خرسندی انسان ها است. و یک نکته را گفت که صلح چیزی است که جنگ های آینده را، یا که خشونت و زوراوری و بسر و سامانی و گریز و گریز و و فقر و خرابی و ویرانی های آینده را پیشگیری میکنند. این صلح است. یعنی که صلح فقط آن است که دو طرف قرار دادند که سلاح به زمین گذارند، دیگر همدیگر را نکشند، بلکه صلح وقتی میشود که عامل های امکانی یا که احتمالی سرزدن جنگ از بین برده میشوند. حالا اگر به وضع امروزه تاجیکستان نگاه کنیم، آیا میبینیم، آیا باور داریم که کشور در حال صلح هست؟ یعنی همه گونه عامل های ناخوشی و خشونت و زوراوری و کشمکش آینده در میان نیستند، مردم شاد و خوشبختند، همه مردم منظورم، البته گروه در تاجیکستان خیلی خوشبختند، اما مردم زیاده. اینه ببینید که در مرز قرغیزستان و روسیه امروز ها هزاران نفر تاجیکان رو به روسیه راه نمی دهند. از فرودگاه دامادید و شب گذشته 50 نفر با سپاس به باختر فرستاده شدند. آنها با هواپیمای سیورنیویتر از باختر آمده بودند. و وضع تاجیکان در روسیه خیلی بد است، اما به این نگاه نکرده هزاران هزار نفر از آنها با زن و کودک خود تلاش میکنند به روسیه بیایند. چند روز پیش نوارهای داشتیم که بسیار دردآمیز بودند که پلیس روسیه پایش را به سر یک مهاجر تاجیک که بر روی زمین افتاد خوابانده شده بود و دستانش با در سرش بودند، با پشت سرش بودند و مثل گویم یک جنایتکار، حالان که این یک نفت تفتیش حجت ها بود. خلاصه آیا این صلح هست؟ و ببینیم که در مرز با افغانستان در آن طرف مثلا گروه های جمع شده اند و تبلیغات میبرند و میخوان امنیت تاجیکستان را به هم زنند و حتی در داخل تاجیکستان طرفدارها پیدا میکنند. و این سو نگاریم و ببینیم که برخی از مخالفان در باره تشکیل گروه های مسلح صحبت میکنند، شعار انقلاب میزنند، یا مرگ یا آزادی و غیر. آیا این صلح هست؟ آیا این صلح است که در 27 ایونی سال 1997 از طرف حکومت تاجیکستان در شخص پرزیدنت امام‌علی رحمان و رهبر مخالفان در شخص سید عبدالله نوری امضا شده بود این صلح است؟ به هر حال باید فکر کنیم. صلح بسیار نعمت گرانبها است. صلح نعمت نایاب است. و من شاهد جنگ صلح تاجیکستان هستم. این سلسله فقط به خاطر صلح را من بعد از شرکت قریب در همه دورهای گفتگوشنید و صحبت با تمام طرفها نفرها تهیه کرده بودم و باید بگویم که جنگ را هم دیدم، صلح را هم دیدم و باید گویم که جنگ یگان خوشبختی نمی آورد. جنگ ترقیات، پیشرفت، رشد کشور، مملکت، اقتصاد، انسان، خانواده و آیله و همه اینها را باقی میزند، سرنوشت ها را میشکند، گل های شکفته را پژمرده میکند و بناهن هیچ کس طرفدار جنگ نیست. اما چرا ما نمیبینیم که همه طرفدار تحکیم صلح باشند؟ و در همین گفتار خواهید شنید که یکی از شرکت کنندگان میگد که صلح این آرامی، آسایش و عدالت است. عدالت، عدل خیلی خیلی چیزی بزرگ است، خیلی چیزی مهم است، پایه اساسی صلح است. و امروز میبینیم که وقتی که در دادگاه های تاجیکستان عدالت نیست و آدمان را برای یک لایک یا برای یک سخن، برای که فکرشان دیگر است، عقیدهشان دیگر است، به 10 سال 20 سال زندان محکوم میکنند، آیا این صلح هست؟ نمیخوام از این زیادتر صحبت کنم و خواهش میکنم این برنامه را بشنوید و در زیر آن فکر و عقیده خود را بنویسید و همچنین بنویسید که آیا میخواهید همه 6 بخش برنامه را در اینجا با نوبت پخش کنیم و یا اینکه یک همین برنامه فشرده آن همچون مشت نمونه خروار کافی هست و موضوع را باز میکند. سلامت باشید، خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
مکتوب های دیر ساله زرد گشته شبیه قبرهای کهنه اند. آنها را نباید باز کرد و خنجیدن یا برآوردن مرده ها از گور نیز نشاید. ولی عمه 67 ساله من، خواهر پدرم نیاز بی بی، هر روز مکتوب های کهنه پسرش تاجدین را به دست می گیرد، می خواند و به دیدگانی پرابش می مالد.
به زودی صلح می شود مادر و من هم به زودی بر می گردم.
نوشته بود تاجدین در تیر ماه سال 1996 از طویل دره.
من جنگیدن نمی خواهم، آدم کشی نمی خواهم. زیرا چرا باید تاجیک خودم را بکشم و یا اصلا انسان دیگری را از حیاتش محروم کنم؟ اما حالا ما باید حکومت خودمان و وطن خودمان را دفاع کنیم.
این را در نامه قبلیش نوشته بود. اما این نیازبیبی هر بار وقتی مهاجری سرگشته به دهه آید دیدار بینی می رود و حتما می پرسد آیا کسی تاجدین او را دیده است؟ پسر تاجدین عکسی را از یک روزنامه به بیبیش آورده بود و می گفت به پدرش مانند است. شاید او پیدا شده است. پدر تاجدین عمک سیف الدین تمام روستای طویل‌دره، غرم، جرگتال و همه قطعه های مرز تاجیکستان و افغانستان را در جستجوی پسرش گشت، اما او را نیافت. صلح شد، آشتی شد، ولی تاجدین برنگشت. چون این برنگشته های جنگ تاجیکستان هزاران نفرند. بی پدر ماندگان و بیوگان جنگ صدها هزار. سرنوشت شکسته ها میلیون ها نفر. اما قانون کردند که از گذشته چیزی نگوید و چیزی نجوید. زیرا ما صلح کردیم. مکتوب های کهنه را باز نکنید. گورهای کهنه را نکوبید. زخم های کهنه را دست نزنید. اما هزاران نفر مثل تاجدین پسر عمه من گور ندارند. درباره شماره قربانیان جنگ سالهای 1992-1997 در تاجیکستان اطلاع گوناگون نشر شده است. با گذشت هر سال این شماره تغییر می‌یابد. اگر در سال 1997 آن را 60 هزار نفر می‌گفتند، حالا بیش از 100 هزار نفر می‌گویند. ولی تا هنوز شماره یگانه، نهایی و دقیقی را نشنیده‌ایم. در تاجیکستان دهه‌ای نیست که در خاک سرد قبرستان سبز دمیده‌اش ده‌ها نوجوان نخفته باشد. کسی تعداد تاجیکان را که آب‌های رود پنج هم کفن و هم مدفن آنها شدند نشمرده است. آیا کسی امروز سرنوشت این کودک را که هیچ یکی از اعضای خانواده‌اش زنده نمانده اند می‌داند؟
سلام دستمش گذاشت.
و یا از حال این پیرمرد کسی آگاه است؟
آرامی نامش را بود لیکن خودش نبود. در نزد ما چندین آدم ها همانه کشتن. خیلی دوزی، کلان ترازی، چهار در عوش بود. نام و آچیلت استاده همون روز نام نگرفته آمدگی وقت ما هم میشد.
این پناهنده آیا به وطن برگشت؟
ما از ماه دکبر سال 1992 تا امروز در کمپ سخی سکونت داریم. ما امید داریم که بخری آینده اونا که در ماه آگوست برپا میگردد دور پنجمی تاجیکان به جنگ و به خونریزی مردم به وطن پس بگردند.
و این صدا آیا هنوز توی گوش ها تنین نمی اندازد، خاصه در گوش وکیلان اسبق مردم؟
کی است قاضی تورجانزاده؟ کی است شادمان یوسف؟ کی است دولت عثمان؟ کی است طاهر عبدالجبار؟ کی است اصل دین صاحب نظر؟ برای چی یک گروه حیات ملت حل میکند؟
و صاحب این صدا کجا شد؟
التجا میکنم از خدا که در زیر همین بار نشکنیم، برای آنکه اگر ما میانشکن شویم اگر این بار را و پیش برده نمیتونیم، این بار تقدیر خلق ما است. امروز باید که آواز خلق ما بلند صدا دهد که ما طرفدار سلو سلایم در منزل ما، در خانه ما، در وطن ما.
مثلا اصحاب القریه اذ جاء اهل المرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا انا اليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم.
پس می بخشیم این برنامه را بر روان همه آنهایی که در جنگ داخلی تاجیکستان یا در سرزمین های بیگانه از زخم تیر یا غمباده زمانه ناجور چشم از این جهان پوشیدند. هفتم ایونی سال 1997 پس از گفت‌وشنیدهای طولانی و گاه کامیاب و گاه ناکام، حکومت تاجیکستان و مخالفان آن در شهر مسکو به سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی امضا کردند. دو طرف درگیر راضی شدند به کشوری که در آن سر از ماه می سال 1992 تقریبا هر روز خون می‌ریخت، با کشوری که دستخوش فقر و پراکندگی و آلوده کینه و ناباوری شده بود، آشتی، تفاهم و آرامی بیاورند. آنها راضی شدند همه گونه اعمال خصمانه به ضد هم را بس کنند، پناهندگان را به وطن بازگردانند، در اداره دولت شریک باشند و نیروهای حربی خود را متحد سازند. پنج سال جنگ همگان را خسته و افسرده کرده بود. آنگونه که یک پناهنده سرگردان چند ماه پیش از شروع گفت‌وشنید صلح گفته بود:
یگانه آرزوی من همین بود در همین دنیا و در همین زندگی که همین را اون مخالفین این نهاد حکومت تاجیکستان پشت یک میز می دیدیم و یک صلاح می شد که ما خلقی که خودش قریب که هیچی نداشت با یک بار از خان و بخان شد و یک بار گدا شد، خلقی دهقان آرام با می آمد در خانه خودش زندگی می کرد و محنت می کرد.
این گونه آه کشیدن خاصی نه تنها او بلکه صدها هزار نفر شده بود و وقتی گفتشونید شروع شد و به جای رسید، گفتند خدا آه مردم مظلوم را شنید. سازشنامه صلح از طرف رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمانوف، رهبر اتحاد اپوزیسیون تاجیک سعید عبدالله نوری و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد گرد دیتریخ میرم در حضور پرزیدنت وقت روسیه بوریس یلسین، وزیران امور خارجه روسیه، ایران، دولت‌های آسیای مرکزی، افغانستان، پاکستان، نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا، سازمان کنفرانس اسلامی و هیئت‌های دو جانب در فضای پر از تنتنه به امضا رسید. دفعتن بعد از امضای سازشنامه، رئیس جمهوری روسیه بوریس یلسین گفت 27 ایونی سال 1997 در تاریخ تاجیکستان یک روز خاطرمان و پرنور خواهد بود. و اشتباهاً به جای اپوزیسیون تاجیک کامپوزیسیون تاجیک میگوید و این اشتباهی او همین گونه در تاریخ میماند. документ между президентом республики Таджикистан и объединённой таджикской композицией и специальный представитель организации объединённых наций в Таджикистане. یلسین سپس میگوید با این سازشنامه با یکی از طولانی ترین و بی‌رحمانه ترین نزاع‌های قلمرو اتحاد سابق، منظورش اتحاد شوروی، نقطه تمام گذاشته شد و نهایت به سرزمین کهن و ستم دیده تاجیکستان صلح دیر انتظار قدم می‌نهد. древнюю и многострадальную землю Таджикистана приходит, наконец, долгожданный мир. بعد از یلسین، پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمانوف گفت جنگ برادرکشی یک اشتباه بود. Наш горький опыт неопровержимо доказал, что только تجربه تلخ ما به طور ردناپذیر اثبات کرد که فقط با راه آسایشته می توان به آرامی و توافق رسید. صلح و آسایش آرزوی دل خلق های تاجیکستان بود. تاریخ بشر گواه است که تاجیکان هرگز تیغ خصومت نبرداشته اند. احتمال نور آفتاب آزادی و استقلالیت چشمان ما را کور کرد و ما رهگم زدیم و نفهمیدیم که به پرتگاه جنگ برادرکشانه فرو افتادیم. І незалежності осліпили наші очі. І ми потеряли орієнтири і не заметили, як скотились в пропасть протиубійственної війни. و سید عبدالله نوری امضای اسناد صلح را پایان یک راه دراز و سخت نامید. اپوزیسیون تاجیک و حکومت تاجیکستان برای رسیدن به آن راه پرشه و فراز 3 ساله مذاکرات را طی نموده مشکلات این راه را پشت سر گذاشتند. امروز که پس از 10 سال آن روز آفتابی به یادبود آن می پردازیم، هدف این است ببینیم آیا با این ملت چی اتفاقی افتاد و چرا محض این گونه اتفاق؟ آیا برنامه صلح به هدف خود رسید و آن آرزو و آرمانی که در آن روز خورشیدی زیادتر از خورشید دل مردم را روشن و گرم کرده بود عملی گشت؟ آشتی ملی آیا یک مفهوم مجرد است و یا آمیخته با مفهوم و پدیده های دیگر و وابسته به آنها؟ عامل های تحکیم مراسا و مدارای اجتماعی و دشمنان صلح و آسایش جامعه کدامند؟ آیا تفاهم و وحدت ملی به اندازه قوی هستند که خطر به آن تهدید نکند؟ کوتاهی سخن، آیا تاجیکان جنگ خود و صلح خود را درک کرده اند؟ آیا می دانند که در عوض نرخ خونین و گران پرداخته مردم تاجیکستان چی چیزی به دست آورد؟ این مسئله های مشکل را همزمان با نگاه به صحنه های گوناگون گفتشونید های صلح تاجیکستان مورد بررسی قرار می دهیم. ولی پیش از همه برخی از اظهار نظرها در پاسخ به سوال این که آیا صلح چیست؟
وقتی که عموما مفهوم صلح شخص بر دهان خود زبان خود میگیرد یک آزادی فضا عموما محیط آزاد محیط یک جامعه سالم دلیکاسا یک گواهی میدهد که در حقیقت شخص خود آزاد حس میکند.
من معنی صلح و آسایشتگی را در آن میبینم که هر یک فرد هر یک شهروند هر یک انسان از همه حقوقی که پروردگار برای لایق دیده است باید از همون حقوقی خودش استفاده برده بتواند. هر یک انسان حق دارد به زندگی شایسته و نخست زمینه زندگی شایسته این صلح است.
صلح این وقتی که تنجی بچه میخندد ما منا کار کرده میگردیم همه صحت سلامت میگردن همینا بخلاف.
صلح آشته صلح یعنی دوستی متفقی محبت مهر صمیمیت صلح دوستی این به هم همبسته است. صلح را به دوستی دوست را به صلح تصور کردن ممکن است.
صلح آشته این یک چیزی خیلی گپ زنیم خطینجی براحت خیلی نقص داخی وقتی که یه نوتینجی باشد وقتی غم اندور باشد غم درد باشد در جایی که تینجی های نوتینجی خیلی همه میخواه همه مادر میخواه که تینجی و امانی باشه و خسیری پوری و صلح و صلاح باشه و همه فرزنده ما نقص گردنم.
در حقیقت که ما این سال 10 سالگی روزی وحدت ملی را قید میکنیم این یک وحدت ملی یک زمینه به نهایت مستحکم است برای رشد ملت برای رشد کشور است. این یک روزی هست که دائما در این روز هر یک شهروندی که مسئولیت شناس است آن حادثه های ناخوشی دوری گذشته را به خاطر می آورد و من باوری دارم که این یک درس عبرت می گردد برای آن که ما هم جای باشیم ملت هم جای باشد و برای رشد آینده کشور همه سهل افتاد باشد.
سو این خنده در لبان مردم هوای تازه آسایشی آزادی تندرستی می باشد.
خبر امضا شدن سازشنامه صلح تاجیکستان به مردم تاجیک قطع نظر از آن که در کدام گوشه جهان بودند خرسندی قناعتمندی و امید آورد. ساکن شهر دوشنبه اسماعیل محسینوف آن روز به پیری و بیماریش نگاه نکرده به یکی از میدانهای شهر برآمد تا صلح دیر انتظار را عید کند.
وقتی که سازشنامه امضا شد یگانه راه بود که همین برادران خلق تاجیک مردم تاجیک یک جا شود. نکن کار بزرگ شد که همین سال 1997 یادم به هست امضا شد و همون روز در نزد تئاتر اپرا و بالت یک میتینگ مشکوک شد. جا خرسند شده که همیشه خرسند شده برآمد کردن که من امضا کردیم.
و تنها گذشت ایام میتوانیست نشان دهد که آیا در واقع دیده های کور بینا شدند و آیا چشم ها را شستند تا جوری دیگر ببینند و یا وجدان ریشه عهد و پیمان بوده است یا نه؟ زیرا آنگونه که محقق مفهوم صلح نویسنده افستریگی مارتین اویر میگوید صلح این تنها قطعی جنگ نیست.
On a superficial plane, peace just means the absence of a state of war.
فقط در ظاهر صلح این نبودی حالت جنگی است. به این معنی صلح تنها دیوار میان جنگ هاست و ما نمی توانیم آن را صلح حقیقی بنامیم. صلح به معنای عمیق‌ترش آن شرایط جامعه است که جنگ را ناضرور یا حتی ناممکن می گرداند. در ادامه این رشته برنامه خواهیم دید که آیا صلح تاجیکستان تا کجا توانست چنین شرایط یعنی فضای رد کامل همه گونه خشونت را که میتواند به جنگ برد به وجود آورد. ولی مفهوم صلح را یک تفسیر فلسفی نیز میکنیم که برای این سخن را به دانشمند تاجیک اکبر ترسانزاد میدهم.
از این جهت صلح فقط پول روابط سیاسی نیست که دو طرف درگیر
و یا دو گروه جنگ زده را به سازش و آسایش می آورد. صلح عامل معنوی هم می باشد که برای بگرد یک دسترخوان مشترک المنافع جمع شدن مخالفان و مقابلان نیز شرط و شرایط مساعد فراهم می آورد. از نظر فلسفه گریم صلح یک نوع گذرگاه است. گذرگاه است میان دو مرحله تاریخی، خرابکاری و آبادانی. به این معنی صلح در برابر انجام اقدام گذشته بودن آغاز کار آینده نیز می باشد که سمت و روندش نه تنها به اراده سیاسی دست اندر کاران بلکه به درجه مسئولیت شناختی اجتماعی آنها نیز سخت وابسته است.
هر دو کارشناس ما هم مارتین اویر و هم اکبری تورسونزاد وقتی که میخواستند تعریف از صلح بدهند جنگ را نیز به زبان بردند. پس آیا جنگ چیست؟ میپرسیم از شهروندان تاجیکستان.
وقتی جنگ میگویند در باطن هر یک کس، در مفکوره هر یک کس این یک چیزی ناخوش گویا که دل کس رو صدا میزید. و من اگر مثال عادی قطعی فهمانیم همین جنگی که در سال 92 جنگ شهروندی که در ما شد، من فکر میکنم بعد همین جنگ یا یک سطح پستی مفکوره در تمام خلق موند. بعد این محل چیگی سر شد، یعنی حاضر کجایی که نمیریم تو حاضر هست در مفکوره ما، شما از کجا گفتم مراجعت میکنند.
مثلا اگر انسان اظهار عقیده کرده نتواند آزادانه، مثلا آدم به آب آشامیدنی دسترسی نداشته باشد، مثلا آدم برای جای خواب شایسته، جای خانه سرپناه شایسته نداشته باشد، اینم به جان انسان جبر است. از همین نارسایی ها، از همین نشانه های جبر آغاز می شود جنگ و جدال، ناراضیگی و در نتیجه ناراضیگی جنگ جدال سر می شود. من خیلی می فهمم ناعدالتی، نابرابری.
جنگ یک چیزی که دهشتناک ده خیلی می گوید آدم ها پدرش را گم می کنند، فرزندشان را گم می کنند. این یک وحشی، یک دهشتناک چیز که اینا وای کرا نمیشد.
وقتی که همکاری ناعادلانه شد، یعنی که در اینجا علاقه صلح گم میشود و نیزا پیدا میشود.
خدیدیم که چخل آدمو فرزندشون گم کردن، خودم کشی و وای خبرو در کشی و همه یک نوتنجی و ناراحتی بود.
جنگ من شخصا برای من قاطی، گرسنگی، خونریزی، صدای تیر، مرگ آدمون بیگناه.
برداشت شهروندان تاجیکستان از جنگ شاید به این سبب بود که خرسندی آنها در روز امضای سازشنامه صلح حد و کنار نداشت. از همان ابتدا برخی دستیافت تاجیکان را به آشتی یک تجربه نادر تاریخی جهان موفقیت سازمان ملل متحد می نامیدند، ولی برخی دیگر یک گفتگوی ناتمام دشمنان سابق با دورنمای نامعلوم و نااستوار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی رو بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
Thank you.
بسن گیتم زند اول که قدری دست را نشناسدن در زندگی از ندامت خیش را خیر بسن گیتم زند
آزادی
مجله خبری. سلام و درود شنوندگان عزیز، من شادمانی تیم خبرهای آخرین را از استودیوی مرکزی رادیوی آزادی تقدیم شما میکنم. بانک آسیایی روش برای نوسازی نیروگاه سربان 21 میلیون دلار گرانت یا کمک به بازگشت جدا کرده است. دفتر مطبوعاتی بانک 6 آوگوست با پخش خبرنامه گفت این پول برای تجدید نیروگاه و زیاد کردن تولید برق در تاجیکستان صرف می شود. یوگنی ژوکوف، مدیر منطقه‌ای بانک در آسیای مرکزی و آسیای غربی گفته است برق تولید شده در سربند برای تاجیکستان و همسایه های آن فایده می آورد. نوسازی نیروگاه سربند در ولایت ختلان سال 2013 با یاری بانک آسیای رشد آغاز شده، به اطلاع بانک سال 2019 از سبب آسیب تجهیزات مکانیکی ناکام شد. بانک آسیایی روش پیشتر برای تجدید این نیروگاه 136 میلیون دلار گرانت جدا کرده بود. در نظر است تجدید نیروگاه سربند سال 2026 به انجام رسد. سربند بعد از نورک، سنگتوده و بایغوزی نیروگاه چهارمی کلان در تاجیکستان است. گروهی از وکیلان دومه دولتی روسیه پیشنهاد دارند که از مهاجران اندازی بیشتر ستانیده شود. وکیلان از فراکسیه لیبرال دموکرات طرح قانونی را آماده کردند که بر اساس آن مهاجران وظیفه دار می شوند 30% درآمد خود را به بودجه روسیه سپارند. فعلا خارجیانی که در روسیه بر اساس پتنت کار می کنند 13% درآمدشان را همچون انداز می سپارند. در نظر است که لایحه قانون درباره زیاد کردن اندازی مهاجران در وقت‌های نزدیک برای خلاصه به حکومت روسیه فرستاده شود. لیونید سلوتسکی وکیل دومه دولتی و از مؤلفان طرح گفته است از 3 مهاجر 2 نفری آنها با پتن کار میکنند و همه مبلغ کار کردهشان را به آیله های خود به خارج میفرستند. حالان که به گفته این وکیل خارجیان باید سرمایه بیشتر خود را در روسیه گذارند. این مبلغ به گفته سلوتسکی برای رشد منطقه های روسیه خرج می شود. وکیلان دومه در حال چنین پیشنهاد دارند که مهاجران به این هم از بلند بودن مبلغ پتن شکایت دارند. سال 2024 مبلغ هر ماهی پتن در روسیه وابسته به منطقه ها از 5 تا 9 هزار روبل می باشد. مبلغ پتن سالهای اخیر پیوسته بالا می رود. گروه فلسطینی حماس روز 6 آوگوست یحیی سینوار را به حیث رهبری نوی سیاسی اعلان کرد. سینوار جایگزین اسماعیل هنیه شد که 31 ایول در تهران کشته شد. یحیی سینوار یکی از طراحان حمله 7 اکتبر سال 2023 به اسرائیل گفته می شود که سببگار آغاز جنگ نو در غزه میان حماس و اسرائیل شد. مقامات اسرائیل بارها گفتند سینوار در نقب یا تونل های ساخته گروه حماس پنهان مانده است. یحیی سینوار 62 ساله 10 ماه است که در مظهر عام دیدن نشده است. سینوار 24 سالی عمرش را در زندان‌های اسرائیل گذرانده است و فعلا از رهبران تاثیرگذار حماس است که در قید حیات میباشد. اسرائیل بارها اعلام کرده است که هدف از بین بردن یحیی سینوار را دارد. محمد یونس اقتصاددان و برنده جایزه نوبل رهبر دولت موقت بنگلادش اعلان شد. شیخ حسینه نخست وزیر سابق این کشور در پی اعتراض های گسترده 5 آوگوست استعفا داد و از بنگلادش فرار کرد. دفتر رئیس جمهوری بنگلادش 7 آوگوست اعلام کرد که محمد یونس در جلسه با اشتراک رئیس ارتش، سازمان دهنده تظاهرات دانشجویان و برخی اعضای جمعیت مدنی
همچون رهبری دولت موقتی انتخاب شد. منبع میگوید اعضای دولت موقتی بزودی و بعد گفتگو با احزاب سیاسی معرفی خواهند شد. محمد یونس یکی از مخالفان قدیمی نخست وزیر سابق شیخ حسینه است و فعلا در پاریس قرار دارد. قرار است او بزودی برای انجام مسئولیت رهبری دولت موقت به بنگلادش برگردد. رسانه های بین المللی نتوانستند با محمد یونس تماس گیرند، اما یکی از رهبران اصلی جنبش دانشجویان بنگلادش اعلام کرد که یونس به قبول ریاست دولت موقت راضی شده است. کامالا هاریس رسما نامزد حزب دموکرات در انتخابات ماه نوامبر امسال شده است. در این باره او 6 آگوست و در جمع طرفداران حزب دموکرات در ایالت فیلادلفیا صحبت کرد. با گزارش تلویزیونی CNN کامالا هاریس در این جمع آمد گفته است: امروز در نزد شما با افتخار اعلان میکنم که رسما نامزد حزب دموکرات برای کرسی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا هستم. در نزد ما وظیفه گذاشته شده است که باید در انتخابات شرکت کنیم و پیروز شویم. قبلا کمیته ملی حزب دموکرات آمریکا خبر داده بود که کامالا هاریس نامزد این حزب برای مقام رئیس جمهوری است. هاریس بعد کنارگیری جو بایدن وارد رقابت انتخاباتی شد و قرار است با نامزد از حزب جمهوری خواه و پرزیدنت پیشین دونالد ترامپ رقابت کند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبابی نبودن جمعیت با او دیر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
یک گروه از ساکنان دهه زوگوند ناحیه اشکاشم که در نتیجه آمدن سیل روز 4 آوگوست ضرر دیدند، از مهاجران تاجک در خارج از کشور درخواست کمک کردند. مقامات میگن در جای حادثه هستند و به ضرر دیدگان یاری خواهند رسان. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. در نوارهایی که به دست رادیوی آزادی رسید دیده می شود که سیل ولای به خانه های ساکنان دهه زوگوند ناحیه اشکاشم در آمده، همچنین راه ها را خراب کرده است. بعضی ساکنان با تراکتور خاکبرکن به جای بی‌خطر میکوچند. چیلا سلیمانشاه و کاربر فیسبوک نوشته است بعضی ساکنان به جای خواب ماندند و نیازمند یاری اند. سلیمانشاه و عزادگان ولایت مختار کویسان بدخشان در روسیه خواسته است با ضرر دیده ها کمک کنند. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت مختار کویسان بدخشان 6 آوگوست در فیسبوک نوشت رئیس ولایت علیشر مرزان‌آباد و یک کمیسیون در جای حادثه هستند. مقامات وعده دادند که در کوتاه‌ترین مهلت وضع به عمل آمده برطرف کرده می شود و اهالی ضرر دیده به جای بی‌خوف کوچانده شدند. مقامات میگن به ساکنان ضرر دیده اشکاشم خوراک گرم تامین کردند. به معلومات رسمی سیل روز 4 آوگوست تلفات جانی در پی نداشت، اما در نتیجه این حادثه 8 هکتار زمین کشت کارتوشکا پر خراب شده است. در دهه زوگوانگ ناحیه اشکاشم که سیل به آن آسیب رسان قریب 1000 نفر زندگی میکنند. این دهه یکی از دهه‌های دوردست ولایت مختار کوهستان بدخشان است. مقامات میگن سبب آمدن سیل یک بار گرم شدن باد و هوا، آبشوی با سرعت پریخا و آبخیزی در رودخانه زوگوند است. مسئولان کمیته حالات فوق‌العاده تاجیکستان گفتند که 45 خانواده از سیل ضرر دیده در دهه زوگوند ناحیه اشکاشم به مکان‌های امن انتقال دادند. خسارات رسیده از این آفت طبیعی حساب کرده می‌شود. در عین زمان مقامات ولایت دستور گرفتند که برای مردم بی خانه مانده در جای بی خطر منزل‌های نو بنیاد کنند. تاجیکستان در فصل بهار امسال شاهد آمدن سیل‌های زیاد بود که در نتیجه آن ده‌ها منزل ساکنان و انشاءات اجتماعی آسیب دیدند. طبق اطلاعیه کمیته حالات فوق‌العاده، آفت‌های طبیعی در 6 ماه اول سال 2024 برای تاجیکستان قریب 131 میلیون سومانی یا 12 میلیون دلار ضرر رسانده است. در همین حال مرکز آب و هواشناسی هشدار می‌دهد که هفته روان بر اثر بالاروی حرارت هوا و آب شدن پریخا در بعضی نواحی تابع جمهوری، ولایت مختار کوهستان بدخشان و سغد خطر آمدن سیل باقی می‌ماند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
رئیس مرکز تحقیقات استراتژی: فشار بالای مهاجران موقع رسمی روسیه نیست. در این باره گزارش از من ارشاد سلیمانی را بشنوید. هرچند فشار و بدرفتاری با مهاجران در روسیه با دستور قانونگذاری و تلاش نهادهای دولتی این کشور جریان دارد، خیرالدین عثمانزاده رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید فشار و مناسبت درست با مهاجران موقع حکومت رسمی روسیه نیست. این اظهارات رئیس مرکز تحقیقات استراتژی روز 31 ایول در نشست خبری صدا داد. از نظر خیرالدین عثمانزاده این مناسبت تخانانه حاصل محیط اطلاعاتی روسیه است.
متاسفانه هم در فضای اطلاعاتی فدراسیون روسیه تصورات نادرست از مهاجران مهنتی نشر می شود، یعنی که این مسئله جای دارد و همه منبع های اطلاعاتی، سرچشمه های اطلاعاتی آنها نیز سرچشمه های دستگیری خودشان را دارند و بنابراین هم این را بیوسه به سیاست رسمی دولتی این کشور علاقمند دانستن من گوه می کنم که آنقدر صحیح نیست.
این اظهارات در حال صدا می دهد که خدمات دولتی، پارلمان، کمیته تفتیشات و پلیس روسیه با تکرار از تنظیم مهاجرت و راندن مهاجران آسیای مرکزی یا با وطنشان یا با جنگ اوکراین اعلان و بیانیه می دهند. رئیس نهاد برنامه‌ریزی استراتژی تاجیکستان اینها را نه تنگ شدنی شرایط برای مهاجران بلکه تلاش های روسیه برای تامین امنیتش می داند. خیرالدین عثمانزاده در ادامه گفت که
هر یک کشور وابسته به شرایطی که امروز در جهان میگذرد برای تامین امنیت ملی خودشان سعی و تلاش میورزند. بعض جمله مثلا خود فدراسیون روسیه جمهوری تاجیکستان و دیگر کشورها و بنابراین هم بعضی از روندهایی که ما مشاهده میکنیم این وابسته به تنظیم حقوقی بود و باش مهاجران مهنتی در فدراسیون روسیه هست.
این اظهارات در حالی است که در پی حادثه کراکوس و درماندن صدها مهاجر در فرودگاه های روسیه، سراج الدین مهر الدین وزیر کارهای خارجی تاجیکستان 30 اپریل در یک صحبت تلفنی با همتای روسش گفته بود چنین برخورد منفی به شهروندان تاجیکستان و نقض گسترده حقوق آزادی آنها با پرینسیپ های مناسبت های دو جانبه موافقت نمی کند. هرچند فشار بالای مهاجران تاکنون دوام دارد، رئیس مرکز تحقیقات استراتژی گفت اطمینان کامل دارد که در همکاری سازنده دو جانب که شریک استراتژی هستند این مسئله به طریق مثبت حل می شود. بدرفتاری با مهاجران از آسیای مرکزی در روسیه همیشه وجود داشت، ولی بعد آغاز جنگ روسیه در اوکراین در سال 2022 و حمله مرگبار تروریستی به تالار کنسرتی کراکوس در ماه مارس امسال گسترش و شدت بی‌سابقه پیدا کرد. در این پس منظر کاربران شبکه‌های اجتماعی و صفحه یوتیوب رادیو آزادی می‌نویسند که تاجیکان در این بین از بی‌پناه‌ترین قشر مهاجرانند که بیش از دیگران هدف بدرفتاری و ستیزه قرار می گیرند.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
زبیدالله رازقی 80 ساله عضو پیشین ریاست حزب حال و ممنوع نهضت اسلامی را بر اثر بیماری شدید قلبی در بیمارخانه زندان وحدت 15 کیلومتری شرق پایتخت تاجیکستان بستری کردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. یک مسئول زندان وحدت بدون ذکر نام روز 7 ایول به رادیو آزادی گفت داملا زبیدالله یک هفته می شود در بیمارخانه محبس تحت نظارت پزشکا قرار دارد و نزدیکان می آیند و از حالش خبر می گیرند. و یفزود هیچ فشار یا اذیتی نیست و تا زمان به محبس آوردن ایشان دچار بیماری قلب بوده است و چند روز قبل دردی دل یک بار خروج کرده است. پیمندان زبیدالله رازق می گویند تا به محبس کشیده شدن پدرشان یک مرتبه قلبش تبابت شده بوده است. حالا 9 سال می شود پدرم با سن بلند در محبس بسر می برد و شرایط محبس معلوم است، حتما تاثیر می رساند. دادرم در داخل همه داروهای ضروری را با مشورت پزشکا دسترس می کند، می گوید حسام الدین زبیدالله پسر زبیدالله رازق. زبیدالله رازق به 25 سال زندان محکوم شد. مقامات او را همراه چند تن از اعضای ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی برای همدستی در آشوب جنرال عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع در ماه سپتامبر سال 2015 گناهگار کردند. حسام الدین پسر زبیدالله رازق میگوید تصمیم دارد با کمک حقوق شناس یا وکیل مدافع با نظرداشت سالخوردگی و بیماری قلب پدرش که خیلی سنگین شده است به سرریاست محبسا در باری آزاد کردن پدرش نامه فرستاد. زبیدالله رازق در نامه‌ای که همراه با سه همراهش در زندان 3 سال قبل نوشته بودند گفتند این که ما را در اسیان حاج حلیم تشبسکار می‌دانند بافته و ساخته دایره‌های منفعت دار است. شما خودتون بهتر می‌دانید که منشأ اسیان از کجاست و به چه خاطر رو اندازی شده بود. آنها ذکر کردند که در 6 سال با امید رسیدن روزی که عقل سالم بالا گرفته حقیقت رویا می براید، از صبر و بردباری کار گرفته همه اذیت های پیش آمده را تحمل کردیم و می کنیم، ولی افسوس که امید ما عملی نشد. نزدیکان آنهایی که برای عضویت در حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان زندانی شدند، پیوسته از شکنجه شدن آنها در زندان شکایت می کنند، اما مقامات این ادعا را رد می کنند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید،
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
یک مهاجر قرقیزستانی دپورت شده که چند روز را در بازداشتگاه موقتی صخره و گذرانده است، از شرایط و مناسبت بد در این مرکز قصه میکند. او میگوید کارمندان مرکز مهاجران را تحقیر میکنند و میزنند. علاوه بر این، الکای در خانه‌اش فهمیده است که هنگام بود و باشش در صخره و تمام پول در توازن داشتهش را از صورت حسابش گرفتند. در این باره من شهلای گل خواجه گزارش میدهم. مهاجر قرقیزستانی اسکر اوسکنبویف را چند روز پیش از اخراج نمودند. قبل از این او 5 روز در مرکز صخره و یک موسسه پوشیده برای بازداشت موقت مهاجران در کنار مسکو نگهداری می شد. اسکر را پلیس در نیمه ماه ایول در مترو دستگیر کرده بود.
مرا 16 ایول زمانی که به کار می رفتم تقریبا ساعت 8 صبح دستگیر کردند. کارمندان پلیس مرا در داخل قطار مترو به حبس گرفتند. آنها در حال از من پرسیدند که آیا در دوام سال جریمه پرداخت کردم؟ من جواب دادم بله، بس بیربنگ رفته پرداخت می کردم. اما به این نگاه نکردم مرا بردند. معلوم می شد که پرداخت من به بعض داخل کردن نشده است. من زیاده از 1.5 روز را در اداره پلیس گذراندم. در آنجا کسی پروایی ندارد که شما در کدام حالت هستید، گرسنه هستید یا سیر، سالمید یا بیمار. بعد مرافع سودی شد و مرا به صخره و فرستادند. دادرس حتی به حجت های من نگاه نکرده قرار براورد که مرا خارج کنند.
اسکر اوسکنبویف 7 سال پیش به مسکو آمده، اساساً در ساختمان کار میکرده است. او میگوید قبلاً هم مهاجران را تفتیش میکردند، اما هیچ گاه چنین ریدهای عمومی را که همه مهاجران را اخراج میکنند شاهد نشده بود. اسکر در صخره و چند هموطنش را واخورد. آنها نقل کردند که در اینجا آنها را لط و کوب نموده مجبور میکنند که به جنگ با اوکراین روند. وی افزود
در صخره و شرایط نگهداری بسیار بد بود. در روز اول در یک اتاق 42 مهاجر ازبک و تاجیک و قرقیزستانی بودیم. شب دراز کاندیشنر کار میکرد و ما از خونیکی میلرزیدیم. روز دوم ما را 10 نفری به حجره ها تقسیم کردند. ما 2 قرقیزستانی و 8 ازبکستانی در یک جا نگهداری میشدیم. در یک شبانه روز همگی 2 ساعت ما را به بیرون میبراوردند. من با قرقیزستانی های دیگر هم صحبت شدم. بعضی آنها از 3 تا 8 ماه در اینجا بودند. در دوام 5 روزی در صخره بودنم چیزی را از سر گذراندم که تا حال ندیدم. مناسبت خیلی دغلانه نسبت به مهاجران. میگویند که راست رو غوغا نکن. وقتی که کارمند به حجره وارد می شود فوراً باید از جا برخواسته نجنبید و در همه جا حتی در حاجتخانه کامیره ها گذاشته شدند. اگر کسی کاری را خطا کند در رو دویده می آیند و با کلتک می زنند. در 3 روز یک بار تلفن های پیشینه عادی آورده اجازه زنگ زدن می دهند. اگر شما رقم تلفن خویشاوندانتان را از یاد دانید زنگ می زنید. اما اگر نه هیچ کس در صخره بودنتان را نمی فهمد. در روز اخراج به دستان مهاجران زولانه زده به افتابوس سوار میکنند. در برابر این هرچند مهاجران آرامانه راه میروند و ترتیبات را خلل‌دار نمیکنند، کارمندان تحقیر کرده داد میزنند، دشنام میدهند، با کلتک هم میزنند. در فرودگاه نیز ما را همچون جنایتکار صف کشانده دست به کتفی همدیگر میگذاشتند. مجبور میکردند که در یک جا 3 ساعت راست ایستیم. اگر مبادا ششتن خواهیم آمده میگفتند که میخواهی کلتک خوری؟ بسیار علم‌آور است که با ما همچون تروریست و جنایتکار مناسبت میکنند.
با گفته اسکر در صخره و مهاجران را نه تنها میزنند بلکه غارت هم میکنند. همچنین شهروندان خارجی را برای رفتن به جنگ اوکراین تشویق مینمایند. او در این باره گفت:
هر روز آمده میگویند اگر کسی به اوکراین رفتنی شود طبق شرطنامه یک ساله هر ماه 364 هزار روبل میگیرد. در یک سال شما زیاده از 4 میلیون درآمد میگیرید و در ولایت مسکو نیز به شما قطعه زمین میدهند. شنیدم که چندی از بچه های قرقیزی ما راضی شدند و حالا در اوکراین میجنگند. طوری فهمیدیم از همه بیشتر تاجیکان به آنجا میروند. وقتی شما را به صخره میارند همه اشیای شخصی، حجت ها و کلید، همیان و تلفن را میگیرند. این اشیا تنها به وقت اخراج در داخل هواپیما برگردانده می شود. در همیان پول ها در جایش هستند، ولی آنها راه دیگری غارت را پیدا کردند. وقتی ما الکی به اوش رسیدیم و تلفن را روشن کردیم، در کارتم 110,000 روبل روسی نبود. دو نفر دیگر که همراه من دپورت شده بودند گفتند که پول های آنها نیز گم شده است.
از این پیشتر نیز مهاجران از جای داشتن شکنجه و تحقیر در صخره و شکایت کرده بودند. با اطلاع وزارت مهنت و مهاجرت قرقیزستان، در این مرکز فعلا 78 شهروند این کشور به سر میبرند. 5 نفر آنها زنان میباشند. برخی از بازداشت شده ها طور جندربیگ ایت نظرف نماینده وزارت در مسکو به رادیو زده گفت تقریبا 6 ماه باز در آنجا نگهداری می شوند. این منصبدار روز 25 ایول ضمن بازدید از مرکز مهاجرت با آنها ملاقات کرده است. این مقامدار افزود:
در باره تفتیش و بازداشت ها خوب می دانید که هر یک کشور سیاست مهاجرتی و چاره های امنیتی خود را دارد. معلوم می شود که در صخره و شهروندان 53 کشور نگهداری می شوند. بعضی ها شهروندی گرفتند، ساکن شدند و صاحب فرزند و نبره هستند. برخی به ارتش می روند، برخی دیگر به قرقیزستان فرار می کنند. بهتر می بود تا به اعتدال آمدن وضع از رفتن به روسیه خودداری می کردند.
به گفته این مقامدار، در سال 2023 توسط مرکز صخره و 1400 شهروند قرقیزستان از روسیه اخراج شدند. در 6 ماه سال جاری این رقم 2800 نفر را تشکیل می دهد. فعلا در روسیه 76 چنین مرکز مهاجرت وجود دارد.
مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. نام آوری خانه، نام آوری خانه، با رنج و غمی تو، با بیلی دست و قدی خم زده ای تو، در بزم وطن چرخ زنه شیر و ترانه، چنگ و چهانه الله گل دانه دانه، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. آی مهاجر بچه ای سرگردان تاجی، نوروز میرسد در بزم وطن، آی بیا جای تو خالی است، در بزم وطن آی بیا جای تو خالی است. در جمع بچه هات هم یار با وفا، در خانی پدر دیده ای مادر نمیشینی چشم بره چون.
سلام، اگر خط و خبر میخواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش ها و تحلیل ها.
چی میگذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
پس از 4 روز مسابقات، بازی های 33 تابستانه المپی در شهر پاریس فرانسه به آخر می رسند. ورزشکاران تاجیک تا حالا در این بازی ها 3 مدال برنزی گرفتند. دسته منتخب فوتبال تاجیکستان در نیمی فینال جام مردکا یا جام استقلال با تیم ملی لبنان بازی می کند. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. از 14 ورزشکاری تاجیک تا حالا 3 نفر، سامان محمدبیکوف و تیمور رحیموف در رشته جودو، اینچنین دولت بولتایف در رشته بوکس از پاریس با مدال برمیگردند. اما نه ورزشکاری تاجیک مشتزنها بهادر عثمانوف و میژگان صمد و جداکاران امامعلی نورعلی، بهروز خواجه‌زاده، کامرانشاه استاپیریان و جهانگیر مجیدوف، شناوران فخرالدین مدکموف و یکاترینا برداچوا، دونده فواریس مزرپوف رقابت‌های خود را به مدال به انجام رسانیدند. دو نماینده آخرین تاجیکستان ویکتور رسادین و منیرا عبدالسلاموا در المپیاده پاریس به رقابت می پردازند. ویکتور رسادین در رشته گوشتی آزاد در وزن 74 کیلو 9 آوگوست ساعت 14:30 دقیقه با وقت دوشنبه اولین رقابتش را در بازی های المپی دایر می نماید، اما هنوز رقیبش معلوم نیست. منیرا عبدالسلاموا در رشته تایکواندو 10 آوگوست اولین رقابتش را در وزن بیش از 67 کیلو میانی زنان با برنده مدالی برنجی المپیاده توکیو آلتیا لارینی فرانسوی انجام می دهد. در مسابقات از روی برنامه المپیاده پاریس بیش از 10,000 ورزشکار از 205 کشور جهان شرکت می ورزد. ورزشکاران برای 329 مجموع مدال ها از روی 32 نمودی ورزش مبارزه می برند. تا حالا ورزشکاران 76 کشور مدال به دست آوردند. از جمله نمایندگان 48 کشور با مدال های طلا سرفراز گردیدند. دسته منتخب ایالات متحده آمریکا در حساب مدال ها با نظرداشت صفتی آنها در جایگاه اول است. ورزشکاران این کشور 86 مدال از جمله 24 نشان طلا گرفتند. منتخب چین با کسب 59 مدال که 22 تاش طلا است در زینه دوم می باشد. منتخب استرالیا با کسب 36 مدال من جمله 14 نشان طلا مقام سوم را صاحب شده است. به دهگانه اول اینچنین دسته های منتخب فرانسه، بریتانیای کبیر، کره جنوبی، ژاپن، ایتالیا، نیدرلند و آلمان داخلند. دسته منتخب تاجیکستان اینچنین تیم هندوستان با ستایی مدالی برنجی در جایگاه 63 قرار دارند. تاجیکستان در میان کشورهای آسیای مرکزی بعد قزاقستان، ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. تا زمان تهیه این گزارش ورزشکاران قزاقستان با کسب 5 مدال، یک نشان طلا، یک نقره و 3 برنجی جای سوم، ازبکستان با کسب 3 مدال، یک نشان طلا و 2 برنجی زینه 39 و قرغیزستان با کسب 2 مدال، یک نشان نقره و یک برنجی جای 55 را از آن خود کردند. ولی ورزشکاران ترکمنستان تا حالا مدال نگرفتند. ورزشکارانی که از تاجیکستان در بازی های المپی مدال طلا می گیرند با جایزه پرزیدنت کشور به مبلغ 300,000 سومانی مکافاتانیده می شوند. برای مدال نقره المپی جایزه مالی به مبلغ 250,000 سومانی و برای مدال برنجی 200,000 سومانی مقرر شده است. همچنین با قرار رئیس شهر دوشنبه به آنهایی که در المپیاده پاریس برندگان مدال طلا می شوند منزلی 3 حجرگی، مدالی نقره منزلی 2 حجرگی و مدالی برنجی منزلی 1 حجرگی تقدیم می‌گردد. به غیر از این کمیته کار با جوانان و ورزش تاجیکستان با قهرمان بازی‌های المپی پاریس 20,000 دلار، با جایزه‌دار نقره 15,000 دلار و با برنده مدالی برنجی 10,000 دلار جایزه‌های مالی مقرر کرده است. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در دور نیمه نهایی مسابقه بین المللی برای جام مردیکا یا جام استقلال که از 4 تا 8 سپتامبر سال روان در شهر کوالالومپور مالایزی برگزار می شود با تیم ملی لبنان بازی می کند. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان مسابقه بین المللی برای جام مردیکا 2024 با اشتراک 4 دسته منتخب از دور نیمه نهایی شروع می شود. بر اساس قرعه‌کشی در بازی دیگری دور نیمه نهایی تیم های ملی مالایزی و فیلیپین روبرو خواهند شد. هر دو بازی دور نیمه نهایی مسابقه بین المللی برای جام مردیکا 2024 روز 4 سپتامبر در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل کوالالومپور برپا می گردد. غالبان دور نیمه نهایی در فینال و مغلوب شدگان در رقابت برای جای سوم مبارزه می برند. با بازی های حل کننده جام مردیکا 2024 روز 8 سپتامبر دایر می شوند. باید گفت که تیم ملی تاجیکستان برنده فعلی جام مردیکا می باشد. فوتبال بازان تاجیک سال گذشته در فینال این مسابقه بر دسته منتخب مالایزیا با حساب 2-0 غلبه کرده بودند. بازی نهایی میان تیم های ملی مالایزیا و تاجیکستان 17 اکتبر سال 2023 در ورزشگاه ملی بوکیت جلیل کوالالومپور با حضور 60,000 تماشابین دایر گردید. گل ها را حملگران رستم سویرف در دقیقه 44 و شهرام سمیف در دقیقه 88 زدند. همین طریق دسته منتخب تاجیکستان با جام مردیکا مدال های طلا و جایزه مالی سرفراز گشت. به تیم میزبان مالایزیا مدال های نقره و جایزه مالی سپرده شد.
تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنجی شایگان. با پیش از همه بخشش میپرسم که در مدتی